اجازه بدید برگردیم به اردیبهشت 97 که شما گفتید که دست رفت روی ماشه. چه اتفاقی افتاد اونجا؟
وقتی که تحریم ها اعمال شد، بالاخره افراد متوجه شدن که البته اطلاع داشتن آحاد اقتصادی اینا رو خوب تحلیل میکردن، میدونستن هر چند سال یک بار قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، هر چند سال یک بار به عنوان مثال قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه. اینها رو افراد آگاهی دارن، به تجربه دریافتن 50 سال این جریان ادامه داره و تحریم موجب خواهد شد که دسترسی کشور و دسترسی دولت و بانک مرکزی به ارز محدود بشه. خب افراد تجربه تحریم قبلی رو هم داشتن، رفتن به سمت بازار ارز و تقاضا برای ارز بالا رفت، قیمت ارز افزایش پیدا کرد. مهمات برای انفجار ارزی وجود داشت. چرا؟ برای اینکه عرض کردم خدمتتون حجم بسیار بالایی سپرده هزینه‌زا در بانک‌ها انباش شده بود. اتفاقی که افتاد این بود که قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد. قیمت ارز ولی وقتی افزایش پیدا بکنه بره بالای قیمت تعادلی، واردات رو سرکوب می‌کنه، صادرات رو یک مقداری تهییج میکنه. علارغم تحریم صادرات ما در ابتدای کار خیلی سقوط نکرد. یک دلیل عمدهش این بود که در واقع قیمت ارز افزایش پیدا کرد. یعنی در واقع افزایش قیمت ارز یک واکنشی بود که در بازار به وجود آمد و موجب تعدیل آثار منفی تحریم شد. اگر ما همون سیاست سابق رو ادامه میدادیم و فنر ارزی یکی دو سال دیگه باز هم فشرده میشد و همینطور تورم سرکوب میشد، در نهایت ممکن بود با شدت بسیار بیشتری این فنر آزاد بشه و ما در واقع انفجار ابر تورمی داشته باشیم. پس بنابراین از این جهت تحریم به داد اقتصاد ما رسید. سیاست هایی که اعمال شده بود سیاست های بسیار منفی بود.
من این انفجار ابر تورمی رو نفهمیدم. یعنی فرض کنید اصلا تحریمی وجود نداشته باشه، با این منطقی که شما میفرمایید، وقتی که شما با افزایش اون حجم پول روبرو باشید، هر از چندگاهی این حجم زیاد میتونه تخلیه بشه توی قیمت ارز و یک جهش ارزی داشته باشیم که اون جهش ارزی میتونه جلوگیری بکنه از حالا اون ابر تورم. یعنی یه همچین سری رو شما تعریف کردید. چطور شما از انفجار تورمی صحبت میکنید؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید وقتی که ما انباشت نقدینگی در اقتصاد داریم که عاملش هم خدمت شما عرض کردم، این بار عامل رشد نقدینگی متفاوت بود نسبت به گذشته. این بار نظام بانک های تجاری در حال خلق نقدینگی بودند. هم سود سپرده بالا و موهومی پرداخت میکردند، هم تسهیلاتی پرداخت میکردند که معوق میشد. این تسهیلات معوق هم به دو دلیل معوق میشد. یکی اینکه از ابتدا اصلا بانک اطلاع داشته تسهیلات رو به افرادی داده که میدونسته بر نمیگردونن. بانکی وجود داره در کشور که نسبت معوقاتش به کل تسهیلاتی که پرداخت کرده بالای 90%. این مشخصه که مدیران بانک از ابتدا اطلاع داشتن که این وام رو دارن به نزدیکانی تقدیم میکنن که هیچگاه بر نخواهد گشت. نبود نظارت بانکی کار رو به اینجا کشوند. دلیل دیگر سیاست‌های رکودزای دولت بود، اینکه نرخ بهره واقعی افزایش پیدا کنه. منظورم از نرخ بهره واقعی تفاوت بین نرخ بهره اسمی است و نرخ تورم. این نرخ به شدت افزایش پیدا کرد در سال‌های 92 تا 96 و این یکی از عوامل.
با چه استدلالی؟
با این استدلال که ما می‌خوایم تورم رو کنترل کنیم. اما عرض ما این بود که اصلاً اگر منشأ تورم رو بدونیم، خب این سیاست نادرستی بود.
اجازه بدید من این توضیح بدم که علتش، یعنی این استدلال به این دلیل بود که وقتی که شما نرخ بهره اسمی رو زیاد می‌کنید، در واقع اون فریکشن و هزینه‌ای که شما پولت رو از حسابات خارج کنی و تبدیلش کنی، حالا از حساب هزینه‌زا یا شبه پول خارج کنی به سمت نقدینگی، این هزینه بیشتر میشه. با این استدلال و برای اینکه این اتفاق نیفته، دولت نرخ بهره رو افزایش داد تا بتونه از تورم جلوگیری بکنه. شما میگید که ولی در کوتاه مدت این ممکنه مؤثر باشه، ولی مسئله تورم رو حل نمیکنه.
ولی ببینید این نقدینگی مثل یک باروت بود که ما در حیات منزلمون یا در اتاق خواب منزلمون اومدیم باروت انباشت کردیم و شما برای اینکه این باروت منفجر نشه مرتب به حجم این باروت اضافه میکنید. خب لاجرم با شدت بیشتری متاسفانه این انفجار صورت خواهد گرفت. دلیل اصلی تورم
و این باروت همون نقدینگیه. به حجم باروت هم شما فعلا دو تا عامل گفتید دیگه، یعنی یک فقط سمت بانک‌های تجاری خصوصی رو گفتید که با دو ابزار یا از دو مسیر این نقدینگی افزایش پیدا میکنه. در واقع مسیر دیگری رو هنوز در موردش صحبت نکردید.
هنوز در مورد مسیر دیگری صحبت نکردیم و در سال‌های 92 تا 97 مسیر دیگری هم نبود. یعنی این دو مسیر مسیر اصلی ایجاد نقدینگی.
ولی حالا به لحاظ نظری نظر مسیر دیگری هم
ولی مسیر دیگری هست که من باید خدمت خدمتتون عرض کنم و بعد از این در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا دقت بفرمایید، من عرض کردم خدمتتون دو دلیل برای تورم وجود داره. یکی این که رکود در اقتصاد به وجود بیاد یا تحریم بشیم که مقدار تولید کالا و خدمات کاهش پیدا کنه. یکی دیگر این که حجم پول افزایش پیدا کنه. این سیاست از هر دو جهت به تورم اضافه می‌کرد، یعنی هم رکودزا بود و به دلیل رکود یک تورم انباشته‌ای ایجاد شد، از اون طرف حجم نقدینگی هم به شدت افزایش داد. بنابراین یک سیاست تعویق انفجار تورمی بود که اتفاقا داشت به حجم باروت درون اتاق شما اضافه می‌کرد. منتظر بودیم که یک روزی جرقه اتفاق بیفته و این باروت به جای اینکه مشتعل بشه منفجر بشه، و این اتفاق با تحریم ها افتاد. نرخ ارز بالا رفت، بخشی از حساب های هزینه زا به سمت پول جریان یافت و این پول در جامعه گردش کرد و در همون زمان قیمت مسکن هم شروع به بالا رفتن کرد. شما ببینید که بازار دارایی ها ناگهان اوج گرفت و با تأخیری به بازارهای مالی رسید. اتفاقا من باید به این نکته باز توجه بدم دوستان عزیز رو که ببینید اتفاقا حتی همون پول رو ما میتونیم در بخشی هدایت کنیم که اون بخش جاذب پول باشه و تورم به وجود نیاورد. چگونه؟ بخش مالی، مثل بورس، مثل اوراق. وقتی که حجم مبادلات بورس افزایش پیدا میکنه، حجم مبادلات اوراق افزایش پیدا میکنه، بخشی از پول در این بازارها جریان پیدا میکنه. پس وارد بازار کالا و خدمات نمیشه، وارد بازار ارز نمیشه، وارد بازار طلا نمیشه. بنابراین همین بورس جاذب نقدینگی بوده در شرایط فعلی. اگر خدای نکرده این بورس زمین بخوره، با توجه به اینکه مهمترین جاذب نقدینگی در اقتصادها یک دارایی است که اون دارایی متاسفانه در کشور ما خیلی کم عمق و ضعیفه، مثل اسفنج که آب رو جذب میکنه، این نوع دارایی نقدینگی رو جذب میکنه و اون هم اوراقه. اتفاقا عجیبه که در تنها بازاری است، بازار اوراق، که وقتی حباب در اون بازار شکل میگیره به نفع اقتصاده. چرا؟ فرض کنید که مثلا شما یک اوراقی دارید داره 30% سود میده در سال و قیمتش هست مثلا 100 تومن. حالا اگر نقدینگی رفت وارد بازار اوراق شد، این قیمت 100 تومنی شد 200 تومن، نرخ سود کوپن این اوراق چند خواهد شد؟ همون 30 تومن میمونه، ولی الان 30 تومن تقسیم بر 200 تومن میشه به جای اینکه تقسیم بر 100 تومن بشه. نرخ بهره در اقتصاد کاهش پیدا میکنه.
منظور شما از اوراق، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت؟
اوراق مشارکت یا اوراق قرضه دولتی است. بنابراین واقعیت اینجاست که در اقتصادهای مدرن تا کنون هر بحرانی که شکل گرفته یا هر حبابی که شکل گرفته، این اقتصادها به سمت بازار اوراق این بحران رو هدایت کردند و از بحران به در اومدند. چرا؟ برای اینکه وقتی حبابی وارد بازار اوراق میشه، باعث میشه قیمت اوراق رشد کنه. قیمت اوراق که رشد میکنه، باعث میشه نرخ سود در کل اقتصاد کاهش پیدا کنه، اقتصاد دوباره راه بیفته. خب ما الان اون بازار رو نداریم متاسفانه، ولی بازار بورس رو داشتیم. اگر ما شانس آوردیم به ونزوئلا نرسیدیم، یک دلیل عمدش بازار بورس بوده. خب من فکر میکنم یک تبیین دیگری هم کردم. دقت بفرمایید، اول که ما شروع کردیم گفتیم که پول باعث تورمه و نبود کالا باعث تورمه، ولی بعد جلوتر رفتیم گفتیم این پول هم انواع مختلف داره، اگر پارک بشه تورم به وجود نمیاره، وقتی آزاد میشه تورم به وجود میاره. حالا اومدیم گفتیم همون پولی هم که آزاد شده اگر در بازار کالا و خدمات باشه ام الخبائث، نقش بسیار منفی داره، اگر در بازار مالی باشه اون نقش منفی رو ایفا نمیکنه، چه بسا نقش بسیار مثبتی در اقتصاد خواهد داشت.
ولی وقتی که این پول توسط بازار مالی جذب میشه، ظاهرا میشه گفت چیزی شبیه اون پول پارک شده در حساب هزینه‌زا یا شبه پول، اون هم میتونه برگرده به بازار کالا و خدمات یا نه؟
اون ببینید وقتی بازار سقوط میکنه، اون حجم پول کم نمیشه و برمیگرده. دقیقاً فرمون این چیزی است که افراد اطلاع نداره. من دیدم خیلی از اقتصاددانان میگن که حالا فعلا بازار بورس داره بالا میره، وقتی بازار بورس سقوط کرد نقدینگی هم محو میشه. چنین چیزی نیست، ابزار مبادله از پول در بازار بورس. خاطرتون هست بنده تفکیک کردم بین ثروت و پول، ثروت و درآمد. اگر شما ثروتتون رو در بازار سهام بردید، این بازار سقوط کرد، ثروت شما صفر میشه، ثروت شما از بین میره. ولی پول ابزار مبادله به همون میزان سابق میمونه، یک ریالش محو نمیشه. محو پول تنها از طریق بازگشت تسهیلات صورت خواهد گرفت.
من رفتم یه سهام رو خریدم، مثلا فرض کنید یک سهم رو خریدم 300 تومن
بله.
و به خاطر حالا سقوط بازار حالا شده 0 تومن فرض کن. این 300 تومن واقعا به معنی محو پول نیست.
نه. این 300 تومن به معنی محو ثروت است.
اون 300 تومنی که من پول دادم چی شده؟
ولی شما که 300 تومن پول ندادید اول. شما اول 50 تومن دادید، اون 50 تومن در اختیار فرد دیگری قرار گرفته که حالا در یا در اون بازار مونده یا از این بازار خارج شده. 300 تومن درست. شما صفر شده، اون 50 تومن هنوز باقی است. اون 50 تومن از بین نخواهد رفت مگر اینکه شما نسبت معوقات رو در اقتصاد کاهش بدید، یعنی تسهیلاتی رو که در جامعه اعطا کردید برگرده. به بحث اینکه این سیستم را افتاد، یعنی به رونق رسیدیم.
متوجه نشدم، شما اون 300 تومن که میشه 50 تومن، اون 250 تومن محو نمیشه؟
نه. ببینید مثل این میمونه، شما رفتید خونه خریدید، برای خونه 1,000,000 تومان دادید به فروشنده، شما وارد خونه شدید، خونه آتش گرفته، شما قدرت خریدتون از 1,000,000 تومان به صفر رسید، ولی اون پول آتش نگرفت، اون پول هنوز هست. بنابراین بورس جاذب نقدینگی است، اما اگر سقوط کرد بورس موجبه، یا بازارهای مالی کلن، فقط هم بورس نیست، کل بازارهای دارایی اگر حباب باشه و اون حباب بترکه، اون حباب از بین بره، بخشی از ثروت جامعه و بخشی از قدرت خرید افراد به یک نحوی میتونیم بگیم از بین رفته، ولی پول از بین نرفته، مطلقا از بین نرفته. تنها راه حذف پول این هست که تسهیلاتی که در ابتدا اون پول رو به وجود آوردند بازگردانده بشوند، یعنی نظارت بانکی صورت بگیره، یعنی بریم دنبال افرادی که در واقع اون تسهیلات کلان رو دریافت کردند. خب حالا صحبت اینجاست، ببینید ما از این ابزارها تا اینجا به درستی استفاده کردیم، اما در دنیا ما روش‌هایی داریم که تورم رو کنترل کنیم. چگونه این تورم رو کنترل می‌کنیم؟ برای اینکه بدونیم چه می‌گذرد در دنیا و چطور دنیا موفق شد تورم رو کنترل کنه و چگونه است که ایران راه بسیار طولانی داره تا به افغانستان و عراق برسه که تونستن تورمش رو به خوبی کنترل کنن، ما باید بدونیم که در سایر کشورها چگونه تورم کنترل شد. برای این باید یک سری مفاهیم جدیدی هم ارائه بشه و اون این هست که اتفاقا همونطور که من و شما بانک داریم و پولمون رو در بانک تجاری می‌گذاریم، بانک‌ها هم بانکی دارن که پولشون رو در اون بانک می‌گذارن. بانک‌ها بانک مرکزی است. هر بانکی نزد بانک مرکزی یک حساب داره و یک پولی در اون حساب‌های بانک مرکزی در جریان هست. اون پولی که در حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی در جریان هست رو بانک مرکزی به وجود آورده. همونطور که اون پولی که من و شما استفاده می‌کنیم بانک تجاری به وجود آورده. اون پولی که بانک مرکزی به وجود آورده مستقیما وارد اقتصاد نمیشه. بنابراین هر پولی که شما در حساب‌های بانکیتون دارین بجز اسکناس و مسکوک که بانک مرکزی منتشر کرده، بقیه‌شو بانک‌های تجاری به وجود آوردن به پشتوانه پولی که نزد بانک مرکزی داشتن.
اسم پولی که بانک مرکزی تولید میکنه،
خب تک تک این بانک‌ها نزد بانک مرکزی یک سپرده دارن، سپرده بانک‌ها. نام دیگری داره این سپرده، میگن ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی. کل اون ذخایر بانک‌ها رو هم دیگه میگن پایه پولی. پس یک پول داریم در جامعه یا نقدینگی داریم در جامعه که تعاریف شما بیان کردیم، یک پایه پولی داریم که اون پول نزد بانک مرکزی است. من دیدم اشتباه تحلیلی خیلی عمیقی صورت میگیره، بعضی وقتا افراد تصور میکنند که مثلا بانک میتونه این پولی که در جامعه هست رو بره بده به بانک مرکزی. مثلا ما عبارتی داریم تحت عنوان سپرده قانونی، یعنی بانک‌ها موظفن یک درصدی از سپرده هاشون رو ذخایر داشته باشن نزد بانک مرکزی، سپرده داشته باشن نزد بانک مرکزی، ولی اون از خود پول بانک مرکزی باید استفاده بشه، نمیتونن از پولی که خودشون به وجود آوردن برن بذارن نزد بانک مرکزی.
چرا؟ چطور؟ یک مثال خدمت... مگه جنس این پول ها فرق میکنه؟
فرق میکنه. پس این دو پول یک نوع نیستن. من مثال میذارم خدمتتون، قشنگ جا میفته. یادتونه در مورد تاجر صحبت کردم؟ اگر تاجر چک بکشه بده خدمت شما، خب شما اینو قبول میکنید، میره در جامعه میگرده، در نهایت میره نزد بانک، باید این چک پاس بشه. حالا فرض بفرمایید تاجر پول نداره، بانک تلفن میزنه آقای تاجر پولو بیار نزد من، باید چکت پاس بشه، وگرنه برگشت میخوره، وگرنه میره دادگاه. حالا آقای تاجر میره بانک میگه آقا من پول ندارم، ولی پولی رو که خودم به وجود آوردم به شما میدم، یه چک میگیرم میذارم اینجا جای اون چکی قبلا کشیده بودم. بانک قبول میکنه؟
نه
مطلقاً. بانک میگه من پول خودم رو از تو میگیرم، پول خودت رو به دیگران بده. همین وضعیت رو رابطه بانک با بانک مرکزی هم به همین صورته.
چگونه قابل تشخیص این پول ها؟
خب حساب بانک ها نزد بانک مرکزی یک حساب بسته است که حساب دولت در اونجا هست و حساب بانک ها. ما کل این پول هایی رو که بانک ها و دولت نزد بانک مرکزی دارن تحت عنوان پای پولی میشناسیم. حالا بانک‌ها چرا مجبورند که نزد بانک مرکزی پایه پولی داشته باشن؟ چرا مجبورند سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشن؟ چون هر روز یک مقدار زیادی مبادلات بانکی بین من و شما و بین افراد جامعه در جریان هست و بانک‌ها باید این مبادلات رو انجام بدن. بانک ها چگونه این مبادلات انجام میدن؟ از حساب سپرده خودشون به بانک دیگر واریز میکنند به همین راحتی. یعنی مبلغی رو که شما از پول که میخواد، مثلا بنده میخوام 1000 تومان به حساب شما منتقل کنم، بانک الف هم بانک بنده هم نزد بانک مرکزی حسابی داره که از اون 1000 تومان منتقل میکنه به بانک شما در حسابی که بانک شما نزد بانک مرکزی داره. پس متناظرش در بانک مرکزی شکل میگیره. فرض کنید یک بانکی به اندازه کافی منابع ذخایر در حساب سپردهش بنزه کافی پول نداره، پای پولی نداره یا ذخایر نداره، چه اتفاقی میفته؟ همون شب بانک یا باید قرض کنه یا باید اعلام ورشکستگی کنه. خب این قرض که بخواد انجام بشه، پس ما احتیاج به یک بازاری داریم که بانک ها از هم دیگه قرض بگیرن. ما این بازار رو در گذشته که نداشتیم، الانم که داریم یک بازار کم عمقی هست. این قرضی که داده میشه،
اون هم یه نرخی داره دیگه.
دقیقاً اونم یک نرخی داره. این قرضی که داده میشه، حالا اون نرخ، نرخ اصلی بهره یا سود در هر اقتصادی است.
و طبعاً این بازار کم عمقی که فعلا داریم حتماً باید یه نرخی داشته باشه که اون نرخ هم یه نرخ بهره است. این همون نرخ بهره ای که معروف به نرخ بهره بین بانک ها.
احسن. دقیقاً همین هست، به عنوان نرخ بهره شبانه یا نرخ بین بانکی شناخته میشه. منتها ما دو نوع نرخ بین بانکی داریم. مثلا در امریکا این نرخ بین بانکی رو تحت عنوان فد فاند میشناسن، فد فاند ریت. این فد فاند ریت نرخی است که دو بانک به همدیگه قرض میدن یا از همدیگه قرض میگیرن. یک سیستم کامپیوتری هم داره، افراد وارد اون سیستم میشن، میگن من اینقدر پول دارم میتونم به شما بدم، اونم میگه که اینقدر شما من بده، نرخ مشخص میکنن. معمولا هم در دقیقه این مبادله صورت میگیره، یعنی در بعد از ظهر بانک ها وقتی احساس میکنن که نیاز به پول دارن، اون بانکی که اضافه داره اعلام میکنه که من اینقدر میتونم عرضه کنم، اون بانکی که کمبود داره، کسری داره، اعلام میکنه که من قد میخوام تقاضا دارم. بلافاصله مثل بازار بورس ما یک نرم افزار بسیار ساده، یک اکسچنج بسیار ساده، یک بورس بسیار ساده اونجا شکل گرفته که ما در ایران هم به راحتی میتونیم اینو ایجاد کنیم. و برای من تعجب داره آیه دکتر، من جوانان ایرانی رو میشناسم که برای کریپتوکارنسی اکسچنج برنامه نویسی کردند، به وجود آوردند و به خوبی کار کرده. این جای تعجب برای ما که این بانک های نظام بانکی کشور این بازار هنوز متشکل نشده.
البته احتمالاً عوامل دیگه‌ای در تشکیل این بازار موثر بوده. فکر نمی‌کنم بحث تکنیک و...
نه اصلا تلاشی نشده. به صورت تلفنی مدیران عامل بانک ها یا مسئولان مدیریت منابع بانک ها با هم دیگه تماس میگیرن، بعضی وقتا میگن که من کمبود دارم، اون میگه من مازاد دارم، بالاخره مبادله صورت میگیره در یک نرخ خاص. اما این نرخ اصلا یک نرخ شفاف این نیست، یک بازار متشکلی هم در این زمینه وجود نداره، به راحتی میشه ایجاد کرد. این صحبت اول. نکته دوم این هست که یک نوع وام دادن دیگری وجود داره که اتفاقا بانک‌ها اگر بتونن سعی میکنن در اون نرخ وام بگیرن یا در اون نرخ وام بدن. و تفاوتش با این وام این هست که این وام بدون وثیقه است، آن سیکیورد هست، یعنی سیکیوریتی نداره، وثیقه نداره، و اون نرخ سیکیوریتی داره، وثیقه داره. اون نرخ رو تحت عنوان پیمان بازخرید، قرارداد بازخرید یا ریپرچس اگریمنت یا ریپو میشناسن. پس نرخ ریپو همون نرخ بین بانکی است، اما این بار با وثیقه. وثیقه‌ش چیه؟ وثیقه‌ش اوراقه. وقتی که یک نرخی با وثیقه باشه، نرخش کمتر خواهد.
چه ضرورتی داشت که بریم به سمت ریپو؟ اگه ریپو نباشه چه اتفاقی میفته؟
عرض میکنم. ببینید، اون نرخ بدون وثیقه است، پس نرخش بالاتره، نرخ سودش بالاتره، چون ریسکش بالاتره. این با وثیقه است، چون با وثیقه است ریسکش پایینتره. وقتی که نگوشییت میکنن یا مذاکره میکنن برای ریپو، به طور متوسط نصف روز طول میکشه. یعنی بانک ها مرتب در حال ایمیل زدن به همدیگه هستن. من این مقدار میخوام وام بگیرم، تو هم این مقدار مازاد احتمالاً آخر امروز داری، من از شما میخوام وام بگیرم، ولی من میخوام وثیقه بذارم. حالا اون میگه وثیقت چیه؟ میگه وثیقم این اوراقه. اون طرف میگه که این اوراق رو با این مبلغ من قبول ندارم. یک هرکات در نظر میگیره، یه مقدار مبلغ پایینتر میبنده. اون میگه نه، اجازه بده یه مقدار بالاتر برای من بده. یک مذاکراتی صورت میگیره، معمولا نصف روز طول میکشه. اگر بتونن بانک ها ریپو انجام میدن. اگر بعد از ظهر باشه، فرصت نداشته باشن، آخر روز کاری چیکار میکنن؟ از فد فاند استفاده میکنن. یک بهره یه مقدار بالاتر میده یا بالاتر میگیره. برای اونی که بهره بالاتر داده، خب ضرر اینه که بالاخره نرخ بهره بالاتری پرداخت کرده. برای اونی که در واقع این نرخ بهره بالاتر هم دریافت کرده، باز به نفعش نیست. چرا؟ برای اینکه ریسک بالاتری رو پذیرفته. پس اکثرا بانک‌ها ترجیح میدن در بازار ریپو وارد بشن. این ریپو رو مطلقاً ما در ایران نداریم. و این پاشنه آشیل کنترل تورمه. چرا؟ برای اینکه همونطور که بانک ها در این بازار با همدیگه مبادله می کنند، بانک مرکزی می تونه وارد بشه و اون هم ریپو بده و ریپو بگیره. یعنی بانک مرکزی میتونه مثلا به یک بانکی مثل سایر بانک‌ها، بانک میگه من کمبود دارم، بانک ب قراره جواب بده مثلا اون کمبود رو جبران کنه، وام بده به بانک الف، به جای بانک ب بانک مرکزی میگه منم میتونم وام بدم به تو. چقدر میتونم وام به تو بدم؟ همون روال بازار. بانک مرکزی
بعد ببخشید اون چیزی که بانک مرکزی میده بالاخره یه پولی از بانک مرکزی منتقل میشه به احسن. اون بانک بح. این پول نسبتش با پای پولی چیه؟
احسن، ببینید این همون پای پولیه. عرض کردم ببینید تعریف پای پولی اینه که مجموع حساب‌های سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی رو میگیم پای پولی. اگر بانک مرکزی یک روزی وارد این بازار بشه و منابعی رو در این بازار تزریق کنه، از کجا تزریق کرده؟ مثلا بانک مرکزی از بانک مثلا سپه 10000 میلیارد تومان امروز می‌خره. خب از کجا 10000 میلیارد تومان رو میاره که به بانک سپه میده؟ شاید باور نکنید. بانک مرکزی چون این حساب بانک ها نزد بانک مرکزی دیگه، در حساب بانک سپه 10000 میلیارد تومان تایپ میکنه و در مقابلش وثیقه دریافت میکنه، میگه 10000 میلیارد تومان، 10000 میلیارد تومان، البته خیلی کمتر، نزدیک به 10000 میلیارد، مثلا 10500 میلیارد تومان به من اوراق بده، من 10000 میلیارد تومان همین الان میریزم به حسابت. وثیقه رو دریافت میکنه، روز بعد 10000 میلیارد تومان با سود اندکی که به خاطر اون شب بوده به بانک مرکزی عودت داده میشه، بانک مرکزی اوراق رو به اون بانک برمیگردونه. این فرایند فرایندی است که کمک کرد به بانک‌های مرکزی که نرخ بهره رو در اون بازار بین بانکی کنترل کنند. این نرخ بهره وقتی در بازار بین بانکی شفاف شد و کنترل شد، تحت عنوان نرخ بهره پایه در اقتصاد شناخته شد. حالا مسئله اینجاست که یک رابطه بین پایه پولی و اون نقدینگی وجود داره. این رابطه یک رابطه یک به یک نیست. ابتدا اقتصاددانان تصورشون این بود که یک رابطه یک به یکی وجود داره، یعنی به هر مقداری که بانک مرکزی پول تزریق کنه در بازار بین بانکی، هر مقدار پایه پولی افزایش پیدا کنه، با یک ضریبی نقدینگی افزایش پیدا میکنه. بعدن دیدیم که این رابطه رابطه یک به یک نیست. بعضی وقتا پایه پولی تزریق می‌کنی، نقدینگی مطلقاً افزایش پیدا نمی‌کنه. بعد از 2008، از 2009 تا 2014 در امریکا پایه پولی تزریق شده، ولی نقدینگی آنچنان افزایش پیدا نکرده. پایه پولی 4 برابر شده، نقدینگی 50% افزایش پیدا کرده. ولی در شرایط عادی معمولاً به ازای هر یک پایه پولی، یه چیزی بین 5 تا 10 برابر نقدینگی در جامعه ایجاد
میشه. که بستگی داره به نرخ بهره.
دقیقاً درست فرمودید. خب اقتصاددانان متوجه شدن که مازاد نقدینگی نسبت به تولیدات کالا و خدمات است که تورم رو به وجود آورده و متوجه شدن که نقدینگی که تولید میشه در جامعه لاجرم باید در بازار بین بانکی در واقع تسویه بشه، وگرنه بانک دچار اضافه برداشت میشه و مجبوره که یا اعلام ورشکستگی کنه یا بره سراغ راه دیگری. خب اقتصاددانان یک راهی رو تعبیه کردن، گفتن که خب ما بریم مثلا این مقدار پایه پولی رو کنترل کنیم، یا بریم اون مقدار نقدینگی رو کنترل، مثلا بانک‌ها رو محدود کنیم وام ندن، یا بانک‌ها رو مثلا ترغیب کنیم در فلان سکتور وام بدن، یا پایه پولی رو هدایت کنیم به فلان بخش اقتصادی. مثلا همون سیاستی که مثلا در امریکا بعد از 2008 از بحران کشور رو نجات داد QE بود. یعنی پایه پولی تزریق میشد، مستقیما اوراق از جامعه خریداری میشد، نه دیگه
تسهیل مقداری
یا تسهیل کمی، QE quantitative easing. همون سیاست در ایران هم اجرا شده، خب موجب تورم شد در ایران دیگه. تحت عنوان مسکن مهر ما یک پول بزرگی در اختیار بانک مسکن قرار میدیم، اون بره تسهیلات بده برای مسکن مهر. این تسهیلات مقداری در شرایط رکود حیات بخشه، در حالت عادی بسیار خطرناکه. این مسائلی که تحت عنوان هدایت اعتبار در کشور ما شناخته میشه به درد کشور ما نمیخوره، ولی اگر کشوری دچار تورم منفی و دیفلیشن باشه اتفاقا بسیار مثبته. این دارویی است که برای ما نقش سم رو داره، ولی برای بقیه کشورها اینطور نیست. خب بنابراین در ابتدای کار قبل از 1980 به نظر می رسید اگر ما بتونیم این مقدار پول رو در جامعه به یک نحوی کنترل کنیم موفق شدیم. هرچه بیشتر تلاش کردند اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی بیشتر ناموفق بودند. این هدف گذاری تحت عنوان هدف گذاری کلهای پولی شناخته می شد، یعنی هدف گذاری نقدینگی، هدف گذاری پایه پولی، هدف گذاری سنجه های مختلف پول، همه با شکست مواجه شد. بعد از مدتی متوجه شدیم که بهتر هست که قیمت پول رو کنترل کنیم. قیمت پول همون نرخ بهره است در اقتصاد. و تمام نرخ بهره هایی که بانک ها و در اقتصاد در جریان هست بستگی داره به اون نرخ بین بانکی که الان در موردش صحبت کردیم. بنابراین اقتصاددانان روش جدیدی رو معرفی کردن. گفتن به جای هدف گذاری کلهای پولی، هدف گذاری نرخ بهره داشته باشیم. از قضا هدف گذاری نرخ بهره بسیار موفق بود. پال وولکر در ابتدای دهه 1980 تونست تورم امریکا رو کنترل کنه. به دنبال اون تقریبا تمام کشورهای صنعتی همون راه رو در پیش گرفتن. یعنی نرخ بهره رو اعلام می‌کردن و از این نرخ بهره استفاده می‌کردن برای اینکه انتظارات تورمی رو کنترل کنن.
خب اینجا چند تا نکته به نظرم برای حالا یه جمع‌بندی یا مرور بد نیست که گفته بشه. یکی اینکه شما یک مسیر افزایش نقدینگی رو بانک‌های تجاری خصوصی معرفی کردید که از دو طریق پرداخت بهره و تسهیلات اتفاق می‌افته. و یک مسیر دیگری رو هم که خیلی شفاف نگفتید داری به نظرم بنظر کافی توضیح داده شد، از طریق پایه پولی و بانک مرکزی. یه قسمتی رو خیلی خوب و شفاف توضیح دادید و اونم اتفاقی که در دولت فعلی افتاد به بهانه در واقع با هدف کنترل تورم ولی روش درستی نبود و ظاهراً به نظر میرسید که اگر که پایه پولی رو کنترل بکنند میتونن تورم رو کنترل بکنند، که همطور که شما توصیف کردید نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به رکود هم دامن زد. میشه حالا که این دولت رو صحبتی ازش کردیم برگردیم دوره آقای احمدی نژاد رو هم یه مروری بکنیم. اونجا چی کار کردن؟ اونجا چه اتفاقی افتاد؟ چه شما اونجا اگه فقط خود تورم رو ببینید توی هر دو دوره شما یک جهش تورمی دارید. آیا اونها هم دچار همین در واقع اشتباه بودن یا اینکه نه اونجا داستان متفاوت بود؟
ببین در اون دوران هم بانک‌ها ضعیف بودن. تسهیلات غیر جاری یا تسهیلات موفق بانک‌ها بالا بوده. بانک‌ها سود روی سپرده‌ها پرداخت می‌کردند ولی شرایط متفاوت بوده. نه فقط در دوره قبل از این دولت بلکه از 1150 به بعد عامل تورم چیز دیگری بود که من می‌خوام اینجا خدمت شما اشاره کنم. اتفاقاً جهت علیت این بار معکوس. یعنی چی؟ یعنی در اون زمان پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده. چرا پایه پولی افزایش پیدا کرد؟ ببینید اینها با هم دیگه ارتباط دارن. اگر پایه پولی بانک نداشته باشه، اینو باید دقت کنید، اگر سپرده نزد بانک مرکزی نداشته باشه، احتمال این وجود داره که بانک باز هم به تسهیلات دهی خودش ادامه بده با این امید که در نهایت بانک مرکزی من رو نجات خواهد داد و همین اتفاق در اقتصاد ما افتاد و این موجب بی‌انضباطی بانک ها شد. ولی عامل عمده بی‌انضباطی بانک ها برعکس بوده. یعنی بانک‌ها از این طرف بی‌انضباط بودند، از اون طرف بانک مرکزی اصلا بدون اینکه اضافه برداشتی از بانک‌ها صورت بگیره مرتب تزریق می‌کرده. حالا بسیاری از دوستان مدینه فاضله‌شون همون دوران گذشته از 1150 به بعد. از 1150 به بعد چه اتفاقی افتاده بود؟ از 1150 به بعد ما آتش توسعه داشتیم. از اون طرف درآمد نفتی داشتیم. این دوتا باعث تورم شد. چگونه؟ درآمد نفتی دولت کسب می‌کرد. ولی دولت ارز زیاد داشت. این درآمد نفتی به ریال که نبود که، به ارز بود. پس دولت داشت در ارز غرق میشد. منابع زیاد پترودالر، ارزهای نفتی وارد کشور میشد. از اون طرف به خاطر آتش توسعه دولت کمبود ریال داشت، کسری بودجه ریالی داشت. ما فکر کردیم بقیه مردم دنیا به ذهنشون نرسیده، فقط ما میفهمیم. ما اومدیم دلار رو تبدیل به ریال کردیم. یعنی چه کردیم؟ یعنی دولت به بانک مرکزی گفت خب من این مقدار ارز دارم، اینو من به تو میفروشم، تو به من پایه پولی بده. چون بانک مرکزی که نمیتونه پول درون جامعه رو چاپ کنه یا خلق کنه، بانک مرکزی میتونه پول خودش رو خلق کنه، یعنی پای پولی خلق کنه. پس مرتب در ازای ارزهای حاصل از درآمد نفت دولت، بانک مرکزی مرتب چه کرده؟ مرتب پای پولی تزریق کرده. اون طرف بانک‌های بی‌انضباط می‌دیدن هر چقدر اینها نقدینگی به هر کس خواستن بدن، هیچ‌وقت اصلا اضافه برداشت ندارن. همواره این باران میرسه. توجه فرمایید اصلا بدون اینکه اینها نیازی داشته باشن، حسابشون پر میشه. خب تبدیل شدن مثل یک بچه‌ای میمونه که هر روز حسابشو پدرش پر کنه. تبدیل میشه به یک فردی که لاابالی است. پس نظام بانکی ما در این شرایط لاابالی شد. خب از اون طرف بجز ذخایر خارجی بانک مرکزی، خب من اینو به تحت عنوان ذخایر خارجی بانک مرکزی میشناسم. یعنی چی؟ یعنی ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخت، بانک مرکزی تحت عنوان ذخایر ارزی خارج از کشور نگه می‌داره. این عامل 50 سال گذشته در اکثر سالها این عامل اصلی رشد پایه پولی بوده و رشد پایه پولی عامل لاابالیگری نظام بانکی بوده.
از اون طرف بانک مرکزی نمیتونه این ارزها رو بیاد در کشور بفروشه و بخشی از نقدینگی رو امها کنه.
بانک مرکزی هم کار کرده.
خب
اما خب چرا بانک مرکزی در طی تمام این سالها تونسته برای سالها ارز رو کنترل کنه؟ خب اون ارزها رو بخشش آورده در بازار فروخته ولی بخشش هم نفروخته. اون بخشی که فروخته باعث بیماری هلندی شده و تولید رو صدمه زده و صدمه به تولید باز موجب تورم شده. پس ببینید ما درآمد ارزی کلانی داشتیم. به جای این که از این درآمد ارزی برای توسعه استفاده کنیم، نه نمیخوایم برای توسعه استفاده کنیم، مثل یک فردی میمونه که درآمد داره، مثلا بالاخره پولی بهش میرسه، میتونه بره سرمایه گذاری کنه. حالا سرمایه گذاری نمیکنه، میتونه بره یک رستوران غذا بخوره، میتونه خرجش کنه. اما ما بدترین کارو کردیم. این فرد کاری که انجام داده اینه که رفته از این پولش استفاده کرده، مواد منفجره خریده، آورده گذاشته تو خونه، خونه رو منفجر کرده. ما از درآمدهای نفتیمون برای تقویت بیماری هلندی استفاده کردیم. پس بخشی از این ارز در بازار فروخته شده، موجب بیماری هلندی شده. بخش دیگه اضافه شده به ذخایر خارجی بانک مرکزی و به چه تبدیل شده؟ و در واقع مستقیما تبدیل به پای پولی شده. یعنی معادلش به بهانه این که بانک دولت داره ارز میفروشه و بانک مرکزی داره ارز میخره، اتفاقی که افتاده این هست که ما بدون مجوز در یک حالت به ظاهر قانونی پای پولی ایجاد کردیم. و این پایه پولی باعث شده که نقدینگی به وجود بیاد و تورم به وجود بیاد. اما علاوه بر این، چون آتش توسعه بسیار بالاتر از این حرفا بوده و به خاطر ناکارآمدی دولت و به خاطر نداشتن یک سیستم مالیاتی مدرن، روش دیگری که دولت کسری بودجه ریالیشو تأمین کرده این بوده که از نظام، از بانک مرکزی تا قبل از برنامه 5 سالی سوم و از بعد از برنامه 5 سالی سوم تا کنون، از نظام بانکی استقراض کرده. بانک مرکزی نه فقط ذخایر ارزی،
یعنی تا برنامه سوم میتونست مستقیما بانک مرکزی استقراض کنه. بعدش که از این کار منع شد دست از اون در واقع رفتار بدش بر نداشت، فقط رفت به سمت استقراض از شبکه بانکی.
بعضی از اقتصاددانان تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که خب استقراض از نظام بانکی بهتر از استقراض از بانک مرکزی بوده، در حالی که برعکسه. چرا برعکسه؟ وقتی شما از نظام بانکی استقراض میکنی، کل نظام بانکی کشور که معادل کل اقتصاد کشور رو به گروگان میگیری. وقتی که دولت منع شد از استقراض از بانک مرکزی، مثل یک گروگانگیر رفت کل اقتصاد کشور رو به گروگان گرفت. وقتی که دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه، مستقیما پای پولی افزایش پیدا میکنه، بنابراین اثر تورمش مستقیما ظاهر میشه. وقتی که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، تا وقتی که اون نظام بانکی دچار اضافه برداشت نشه نزد بانک مرکزی، تاثیر تورمی چندانی نداره. پس همون سیاست تعویق تورمی که من قبلا خدمت شما صحبت کردم در اینجا اتفاق میفته. بنابراین بازم 92 تا 96 ما متاسفانه دولت داشته از نظام بانکی استقراض میکرده که وضعیت بدتر بوده. اگر این استقراض توسط اوراق صورت میگرفت، کاملا مسئله متفاوت بود. چرا؟ برای اینکه استقراضی که امروز صورت میگیره، استقراضی غیر جاری و غیر سیاله. این بدهی که دولت ایجاد کرده، اولا هیچ وقت بنا نداره به نظام بانکی برگردونه و در ثانی قابل انتقال هم نیست. اگر همین استقراض از طریق اوراق انجام میشد، اتفاقا نجات دهنده بانک ها بود. چرا؟ برای اینکه عرض کردم خدمتون در اون معاملات ریپو، از همین اوراق به عنوان وثیقه استفاده میشد و مبادلات بین بانکی تسهیل میشد. پس ما الان به این نتیجه رسیدیم که عوامل ایجاد تورم در کشور ما متعدد بوده. اما اینطوری میتونیم خلاصه کنیم: نظام بانکی لاابالی و دولت لاابالی. پس اگر میخوایم تورم اصلاح بشه، هم باید سیاست‌های توسعه‌مون اصلاح بشه. مثلا من مثالی خدمت شما میزنم، ما از ارزمون هیچ استفاده برای توسعه کشور نکردیم، برای توسعه سایر کشورها ما از ارزمون استفاده کردیم. ما اروپا رو پیشرفت دادیم، ما چین رو پیشرفت دادیم، ما در بسیاری از کشورهای جهان چه تحت عنوان صندوق توسعه ملی، ما صندوق توسعه ملی داریم، حساب ذخیره ارزی داریم و ذخایر خارجی بانک مرکزی داریم. اینها وقتی در مثلا در چین انباشته شده باعث توسعه چین میشه، وقتی در اروپا انباشته شده باعث توسعه اروپا میشه. ما به خیلی از کشورهای دنیا سود رسوندیم، درآمد نفتیمون رو به اونا منتقل کردیم، ولی برای خودمون هیچی نداشته. اگر همین درآمد نفتی رو وارد بازار داخل کردیم، که عرض کردم خدمتتون، یک بخشش تبدیل به بیماری هلندی شده، بخش دیگه‌اش تبدیل به تورم شده. آیا راهکار دیگری داریم؟ بله. ما راهکار دیگری میتونیم داشته باشیم. یک اقتصادی مجزا از اقتصاد داخلی به وجود بیاوریم، اون اقتصاد با کیفیت بسیار بالاتر، و از ارز برای به وجود آوردن اون اقتصاد استفاده کنیم که لزوماً این اقتصاد در کوتاه مدت سودده هم نیست. مثلا درآمد نفتی داریم امسال مثلا 20 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار میدیم بزرگترین بندر اقیانوسی رو در چابهار میسازیم. این بندر فعلا که به درد ما نمیخوره، ولی وقتی 20 سال ما رشد کردیم بعد اون بندر واقعا به درد اقتصاد میخوره. اون بندر اقیانوسی هم نمیتونیم از پیمانکار داخلی استفاده کنیم، چون باز موجب بیماری هلندی خواهد شد. کلید در دست میدیم خارجی بسازه. این روشیه که شما میتونی توسعه داشته باشی، اما عواقب منفی در واقع استفاده از دلار نفتی رو نداشته باشی. راه دیگری به نظر نمیرسه، هر راه دیگری مورد مناقشه میتونه قرار بگیره. برای ما باید سیاست‌های بانکیمون اصلاح بشه، سیاست‌های بودجه‌مون اصلاح بشه، مثلا بودجه ارزی از بودجه ریالی کاملا جدا بشه و بودجه ریالی تخصیص پیدا کنه به پروژه‌های توسعه‌ای که داخل کشور نمیتونیم انجام بدیم یا نمیخوایم اون بخشا خیلی توسعه پیدا کنه. مثلا ما میخوایم راه آهن رو توسعه بدیم، ولی نمیخوایم انقدر مثلا این پیمانکاران راه آهن رو انقدر توسعه بدیم که 7 سال بعد وقتی پروژه راه آهن تموم شد اینها بیکار بمونن. همون کاری که در مورد سدسازی انجام دادیم، یعنی ما تعداد زیادی پیمانکار سدسازی داریم، سدساز داریم که الان بیکار هستن، بعد ازشون تحت عنوان مافیای سدسازی نام میبریم. خب مافیا رو خودمون به وجود آوردیم. بنابراین باید دید بلند مدت توسعه‌ای داشته باشیم. از این طرف هم باید نظام بانکی رو تحت نظارت قرار بدیم، ولی اینها پایان کار نیست. یک کار دیگه هم باید انجام بشه، اون ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی که ما تحت عنوان پایه پولی میشناختیم باید بتونیم کنترل کنیم. اقتصاد ما مثل اتومبیلی است که فرمون نداره، که کلاج و گاز نداره، قابل کنترل نیست، ابزار کنترلی نداره. چگونه ما میتونیم عملیات ریپو رو که خدمت شما عرض کردم، بانک مرکزی میتونه یک روز ذخایر تزریق کنه، روز دیگر ذخایر رو برداشت کنه از طریق همون عملیات ریپو. این رو تحت عنوان عملیات بازار باز میشناسن. بعضی از دوستان عزیز اطلاع ندارن، فکر میکنن این عملیات هم بازار آزاد هست، در حالی که یک اصطلاح علمیه برای کنترل حجم پول درون بانک مرکزی. که اتفاقا عجیب اینجاست که بیش از 180 کشور جهان وقتی عملیات بازار و باز رو اجرا کردن تونستن تورم رو به زیر 10% کاهش بدن. بنده مطمئن هستم اگر ما به همین توصیه‌ها عمل کنیم، نه فقط تورم رو میتونیم زیر 10% بیاریم، بلکه میتونیم حتی در شرایط تحریم از یک اقتصاد رکودی به یک اقتصادی با نرخ رشد مناسب ارتقا پیدا کنیم.
به نظرتون پیشرفت‌هایی که تا حالا انجام شده برای تحقق OMO یا همون عملیات بازار باز در همین دولت و در زمان تصدی آقای دکتر همتی به نظرتون قابل توجه و قابل قبول بوده یا نه؟
فعلا عکسش صورت گرفته. یعنی ما در قانون بودجه سال گذشته یک بندی داریم که تحت عنوان عملیات بازار باز، ببینید اسمش همون اسمه، دولت تونسته اضافه برداشت داشته باشه از بانک مرکزی. ماهیت کاملا ضد اون هست. فعلا هیچ کار خاصی انجام نشده. بنده به عنوان کسی که مدرس عملیات بازار باز بودم حداقل 4 دوره در زمینه سیاست‌گذاری مدرن پولی برگزار کردم که تسهیل مقداری یا تسهیل کمی و عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره رو به تفصیل توضیح دادم و مسئله درون‌زایی پول رو خدمت شما عرض می‌کنم که مطلقاً فعلا پیشرفتی در این قضیه نداشتیم. چقدر پیش‌زمینه‌هاش وجود داره که ما این کار این رو اجرایی کنیم؟ به باور بنده در از چند ماه میشه در واقع این قضیه رو اجرایی کرد. مشکلی که وجود داره این هست که بازار اوراق ما کم عمقه و بعضی از نهادها رو نداریم که باید تأسیس کنیم، مثلا مثل پرایمری دیلرز یا معاملگران اولیه، که اینها در واقع دولت اول اوراق رو به اینها میفروشه بعد اینها بین مردم تقسیم میکنن، که همون بانک ها هستن البته. همونها در بازار بین بانکی حضور دارن، همونها در عملیات بازار بازم شرکت میکنن. نهادهای جدیدی باید به وجود بیاد. برای من جای تأسف داره، واقعا عملیات هیچ هزینه ای نداره. من حتی یکی از مسئولان عالی رتبه پولی کشور در سال گذشته به من گفت که شما خودتو خسته نکن، تا من هستم اجازه نخواهم داد عملیات بازار باز در این کشور اجرا بشه و ما داریم تلاشی میکنیم.
استدلالشون چی بود؟
هیچ استدلالی نیاوردن، ولی گفتن که اجرا نخواهیم کرد و مقاومت خیلی زیادی وجود داره و تلاش میشه که این عملیات بازار باز در ایران اجرا نشه. خیلی عجیب هست که این تلاش هم از جنبه های مختلف اتفاق میفته. یعنی شبهه های زیادی ایجاد شده که این عملیات بازار باز، در حالی که تا حالا عملیات بازار باز در هیچ جای دنیا، ببینید یک داروی بوده مثل پنسیلین، حالا پنسیلین بازم یک آلرژی ممکنه در بعضی از افراد به وجود بیاره، ولی عملیات بازار باز در هیچ جای دنیا
بدی نداشته.
ساید افکت بدی نداشته به جز در بعضی از کشورها که اتفاقا ما از همون کشوری که عملیات بازار باز به درستی اجرا نشده دعوت کردیم، حالا من نمیدونم چقدر هزینه کردیم، مدرس آوردیم داخل ایران که اون عملیات بازار باز رو به ما انتقال بده.
اون کشور اسمشو بگید.
اون کشور پاکستانه. در پاکستان به نظر میرسه به جای عملیات بازار باز اینا مفهوم عملیات تفاوت عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره را نمیدونن. کریدور نرخ بهره یک ابزار جانبی است که به کمک عملیات بازار باز میاد، ولی اینها یکی نیستند.
توجه کنم آره فکر کنم این بحث مفصلیه که باید توی جلسه مجزایی صحبت کنیم. خیلی ممنون. فقط یه نکته‌ای که حالا به ذهنم رسید اینه که ما با ارتباط تورم و نرخ بنزین صحبت کردیم. خب شما خیلی بحث‌های مفصل و جالبی رو مطرح کردید. ظاهرا نظر شما اینه که تورم به خیلی عوامل بستگی داره به جز گران فروشی. یعنی شما معتقدید گران فروشی، احتکار، این رفتارهایی که ما طبعاً در شرایط تورمی میریم، افرادی که طبعاً تو شرایط تورمی میریم بهشون حمله بر میشیم و متعرضشون میشیم، اینها نقشی در تورم ندارن، همینطوره؟
نه فقط نقشی ندارند که اتفاقاً زده تورمی هم هستند. یک نکته هست که در تورم نقش داره، بر روی بخش واقعی اقتصاد عمیقاً تأثیر میگذاره و هم تورمی است هم بیکاری رو افزایش میده و اشتغال رو کاهش میده و رشد رو سرکوب میکنه و اون انحصاره و اون مجوزهای کسب و کاره. اگر ما میخوایم از شرایط امروز بیرون بیایم، چون اقتصادمون در رکوده و چون متاسفانه تحت تحریم هستیم، نمیتونیم از سیاست‌های انبساطی پولی استفاده کنیم. وضعیت تورم ما رو خدایی نکرده به سمت ابر تورم خواهد برد. ولی از سپلای ساید اکنامی میتونیم استفاده کنیم. اقتصاد طرف عرضه. در اقتصاد طرف عرضه سعی میکنن موانع کسب و کار رو بردارن. تلاش هایی هم شده در کشور، اطلاع رسانی هم شده، ولی کار خاصی فعلا انجام نشده.
یعنی وقتی که با در واقع حالا افزایش قیمت ها روبرو هستیم، به جای اینکه بریم و قیمت ها رو کنترل بکنیم و کسی قیمت رو زیاد کرده متعرضش بشیم، دامن بزنیم به رقابت.
احسن. دامن بزنیم به رقابت. الان هر فعالیتی که شما بخواید وارد بشید، یک مانع ورود وجود داره که در بسیاری موارد نباید اون مانع ورود اصلا وجود داشته باشه. من دو مورد خدمت شما عرض میکنم که هفته پیش من شنیدم. یکی مسئله نانوایی هاست که گفتن چون که نون در واقع در این کشور کالای بسیار مهمیه و چون که آرد سوبسیدار داده میشه به نانواها، پس نانوایی یک مبحث امنیتی است. پس بنابراین دیگه مجوز ایجاد نانوایی نمیدیم. چرا نباید بدیم؟ اجازه بدیم نون وایا با هم رقابت
کنه. مثلا امنیت خیلی چیزا امنیتی دیگه. بنزین امنیتی، نان امنیتی.
خب ببینید همین هاست
کم گوجه
همین
هم امنیتی شد.
همین هاست که به معضل امنیتی واقعی انجامید. اگر ما بنزین رو از روش‌های اقتصادی راهکار واسش پیدا می‌کردیم، اینطور نمی‌شد که در یک شب بخوایم نرخ بنزین رو دو تا سه برابر کنیم. اگر اجازه می‌دادیم آزادسازی صورت بگیره، ما هیچ وقت جهش قیمتی نمی‌داشتیم که به مسائل امنیتی بیانجامد. مسئله دیگه خدمت شما عرض میکنم، ما تعداد دانشجوامون در حال کاهشه. یک راهکار اینه که ما تشویق کنیم دانشگاه کیفیتشون رو بالا ببرن، حتی از کشورهای همسایه ما دانشجو وارد کنیم. از عراق بالاخره افراد پولدار اونجا هستن، بیان شهری هم بپردازن. افغانستان همینطور، تاجیکستان همینجور، همزبان ما هستن. آذربایجان میتونه بیان اینجا درس بخونن. کیفیت دانشگاه رو ارتقا بدیم. روشی که وزارت علوم در پیش گرفته اینه که مطلقاً ما به کسی دیگه مجوز احداث دانشگاه نمیدیم، مگر در شرایط بسیار خاص که اون شرایط بسیار خاص هم معمولاً برای افراد عادی و اصحاب علم به وجود نمیاد، برای یک اصحاب دیگری به وجود میاد. ببینید اینها رو اگر حذف کنیم، همین الان تعداد وکلای کشور 70,000 تاست. اگر بازار خدمات حقوقی آزاد بشه، تا 500,000 نفر، تا حتی تا 1,000,000 نفر شغل جدید میتونه ایجاد بشه. بازار سلامت همینطور. بازارها رو بستیم. بازارها رو که باز کنیم، این هم موجب رشد میشه، هم موجب ایجاد اشتغال میشه، هم بهترین حرکت ضد تورمی است. عکس این رو هم داریم. ما بیام قیمت گذاری کنیم، ما بیام مقابله کنیم با احتکار. احتکار چیست؟ احتکار یعنی تخصیص بین زمانی. فردی تصور میکنه در آینده مثلا قیمت پرتقال در شب عید گرونتر میشه، پرتقال الان میخره، موجب میشه الان قیمت پرتقال در بازار بالا بره. پرتقال شب عید میفروشه، موجب میشه قیمت پرتقال در شب عید کاهش پیدا کنه. آیا این فرد به اقتصاد ضربه زده یا اتفاقا به نفع اقتصاد عمل کرده؟ این افراد محتکر افرادی هستن که ضد تحریمی دارن عمل میکنن، نه تحریمی. خب ما اینو متوجه نمیشیم. اگر میخواستیم واقعا با تحریم ها مقابله کنیم، مگر مشکل ما نقل و انتقال پول نبود؟ ما باید اعلام میکردیم هر کس میخواد بیاد مجوز صرافی بگیره. من که پول ندارم، شما میخوای از خودت پول بیاری، ارز بیاری داخل این کشور، دیگه مجوز داری برو بیار. خب ما مجوز صرافی رو متوقف کردیم، در تمام زمینه‌ها ما سعی کردیم بخش واقعی اقتصاد رو سرکوب کنیم. تک تک این سیاست‌ها سیاست‌های تورمزا و ابر تورمزا است، متأسفانه باید معکوسش صورت بگیره. ولی چون به این سیاست‌ها عادت کردیم و چون تصور می‌کنیم اینها درمان هستند و هیچ وقت هم علامت سوالی ایجاد نشده، علامت سوال ایجاد شده که ما چرا تورم رو نمی‌تونیم کنترل کنیم، ولی علامت سوالی بر روی این درمان‌های نادرست متأسفانه تا امروز ایجاد نشده. امیدوارم که تحلیل اقتصادی ما تغییرات عمده داشته باشه.
انشالله با کمک دوستانی مثل شما و اقتصاددانان جوانی که وارد این عرصه شدن بتونیم یه تغییر نگرشی در حکمرانی اقتصادی این مملکت ایجاد بکنیم و آیندهمون خیلی روشن‌تر و امیدبخش‌تر از گذشته باشه. ممنون که این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.